دوی بعد از ظهر در ایران است و اینجا ساعت 14 از رادیو فرداست. پنجشنبه 26 مهر ماه 1403 خورشیدی است. من محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود. سپاسگزارم که رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن در این روز پنجشنبه. در روزی در کنار شما هستیم که نگاهی خواهیم کرد به تصمیم اتحادیه اروپا و حمایت از ادعای امارات متحده عربی درباره جزایر سه‌گانه ایرانی. همچنین نگاهی خواهیم داشت به اقدام ایالات متحده آمریکا علیه حوثی‌های یمن و در کنار اون مطالب دیگری رو هم با شما در میون خواهیم گذاشت، از جمله نگاهی به فیلم سینمایی رکسانا که 15 دقیقه سانسور شد و باعث شد تا تهیه کنندگان تصمیم بگیرند که فیلم به نمایش عمومی در نیاد. اما بیش از هر چیز همینجا باقی بمونید، فرشته قاضی شما رو در جریان آخرین و تازه ترین خبرها میذاره.
ممنون محمد، سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که با ساعت 14 از رادیو فردا هستید. شبکه تلویزیونی CNN بامداد پنجشنبه از دور جدید حملات آمریکا علیه حوثی‌های یمن خبر داد. به گفته سه مقام دفاعی آمریکایی، این حملات تأسیسات ذخیره‌سازی تسلیحات از جمله تأسیسات زیرزمینی حوثی‌ها را هدف قرار داد. یکی از مقامات دفاعی به CNN گفته که این حملات توسط بمب‌افکن‌های B-2 Spirit انجام شده. ایالات متحده برای اولین بار است که از این نوع بمب‌افکن‌ها در حملات به حوثی‌ها در یمن استفاده می‌کند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در ادامه سفرهای دیپلماتیک خود به کشورهای منطقه و در دیداری کم سابقه با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در قاهره دیدار کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از بیانیه ریاست جمهوری مصر گزارش داده که محور گفتگوها در این دیدار تحولات منطقه بوده. بر اساس همین گزارش در این دیدار رئیس جمهور مصر بر درخواست قاهره برای جلوگیری از گسترش درگیری و لزوم توقف تنش برای جلوگیری از یک جنگ منطقه‌ای تمام عیار تاکید کرده. وزیر خارجه ایران هم که پیش از این دیدار با وزیر خارجه مصر دیدار کرده بود، بر اهمیت تداوم تلاش‌ها برای توسعه دو جانبه روابط بین دو کشور تاکید کرده. به دنبال حمله موشکی ایران به اسرائیل و افزایش تنش در منطقه، تلاش‌های دیپلماتیک تهران افزایش پیدا کرده. عباس عراقچی به عنوان وزیر خارجه ایران بعد از 12 سال به مصر سفر کرده، در واقع به عنوان یک وزیر خارجه ایران که بعد از 12 سال به مصر سفر کرده. او بعد از دیدار از اردن که آن هم یک سفر کم سابقه بوده، از عمان به قاهره رفت. آقای عراقچی در 2 هفته گذشته به لبنان، سوریه، عراق، عربستان، قطر و عمان هم سفر کرد و قرار است روز جمعه 27 مهر از مصر به ترکیه سفر کند. اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه مشترکی با شورای همکاری خلیج فارس از ادعای مالکیت امارات متحده عربی بر جزایر سه‌گانه ایرانی، تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا حمایت کرد. اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه پایانی نخستین نشست مشترک خود در روز چهارشنبه در بروکسل نوشتند که از ایران می‌خواهند به گفته آنها به اشغال این سه جزیره پایان دهند. آنها این سه جزیره را متعلق به امارات متحده عربی دانستند. ایران جزایر سه‌گانه خلیج فارس را بخش جدایی ناپذیر سرزمین خود می‌داند و بر حاکمیت تاریخی بر آن تاکید دارد. در خبری دیگر هم قائم مقام وزارت سمت می‌گوید اگر فیلترینگ اینترنت در ایران در 10 سال گذشته موفق نبوده، در 10 سال آینده هم موفق نخواهد شد. محمد صادق مفتا به وبسایت تجارت نیوز گفته چه کسی است که در این چند سال اعتقاد داشته باشد فیلترینگ موفق بوده. این مقام ارشد دولتی بر بی‌نتیجه و عبث بودن فیلترینگ در ایران تاکید کرده. مطالبه رفع فیلترینگ در ایران با توجه به وعده‌های مسعود پزشکان در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر مقابله با سانسور اینترنت افزایش یافته. محمد
فرشته قاضی و تازه ترین خبرها که با شما در میون گذاشت.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خوش اومدید به ساعت 14. نشست مشترک رهبران شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در روز چهارشنبه با یک بیانیه، یعنی انتشار یک بیانیه، اتفاق مهمی بود که به کار خودش پایان داد. بیانیه که در اون به آنچه اشغال جزایر سگانه ابو موسا تنب بزرگ و تنب کوچک متهم کرده بود ایران رو، و اتفاقی بود که با واکنش اعتراضی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هم روبرو شد. گزارشی رو در ابتدا بشنوید از بابک غفوری آذر.
نشست رهبران شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا همانطور که در نوع خود بی‌سابقه بود با بیانیه بی‌سابقه‌ای هم به پایان رسید. بیانیه‌ای که مالکیت ایران بر سه جزیره ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک را اشغال این جزایر و نقض حاکمیت امارات متحده عربی نامیده و خواستار پایان این وضعیت شده بود. در این بیانیه از جمهوری اسلامی خواسته شده در راستای منشور ملل متحد مبنی بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی دیگر کشورها به آنچه اشغال جزایر سگانه نامیده شده پایان دهد. در این بیانیه به صراحت آمده که حاکمیت ایران بر سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا بر اساس قوانین بین المللی نقض حاکمیت امارات متحده عربی و تخلف محسوب می شود. شورای همکاری خلیج فارس در سالهای گذشته به صورت مستمر در بیانیه‌های پایانیش ادعای امارات متحده عربی بر مالکیت جزایر سگانه خلیج فارس را مطرح کرده، اما این برای نخستین بار است که اتحادیه اروپا با صراحت مشخص و آشکاری از این ادعا حمایت می کند. در واکنش به این بیانیه عباس عراقچی وزیر خارجه ایران ادعای اشغالگری جزایر سگانه علیه ایران را اتهامی عبث نامیده و در شبکه ایکس نوشته این جزایر همیشه متعلق به ایران بوده و تا ابد نیز چنین خواهد بود. او همچنین بخش ایران را در بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس حاوی پیام‌های زیادی دانسته و اروپا را به اتخاذ روش تقابل متهم کرده. او از جمله به اقدام اخیر اتحادیه اروپا در تحریم سه شرکت هواپیمایی ایران اشاره کرده است. روز پنجشنبه نیز علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی جزایر سگانه را جزو لاینفک سرزمینی ایران نامید و در بیانیه گفت جمهوری اسلامی تحرکات به نوشته او بدخواهان منافع ملی و منطقه‌ای را رصد نموده و پاسخ لازم را در مورد هر گونه تجاوز به خاکش خواهد داد. آقای ولایتی نشست مشترک رهبران اتحادیه اروپا و سوستپایه توصیف کرد. امارات متحده عربی دهه هاست مالکیت جزایر سگانه در آبهای خلیج فارس را متعلق به خود می داند و شماری از کشورهای عربی نیز به ویژه در دوره‌های افزایش تنش سیاسی با جمهوری اسلامی از این ادعا حمایت کردند. خرداد امسال چین نیز در یکی از بندهای بیانیه مشترکی که پس از یک نشست مشترک با امارات متحده عربی داشت از ادعای ارضی این کشور بر جزایر سگانه حمایت کرده بود. روسیه نیز در ماه‌های اخیر چند بار در قالب بیانیه‌های مشترک با امارات و سایر کشورهای عربی مالکیت امارات بر این جزایر را تایید کرده است. این موضع‌گیری‌ها خشم مقامات ایران را برانگیخته بود. حمایت اتحادیه اروپا از مالکیت امارات بر جزایر سگانه خلیج فارس در میانه افزایش تنش‌ها میان ایران و غرب بر سر حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل و حمایت جمهوری اسلامی از روسیه در تهاجم نظامی این کشور به اوکراین مطرح می‌شود. تحولاتی که باعث سردی روابط ایران و اروپا و برقراری برخی تحریم‌ها از جانب اتحادیه اروپا علیه حکومت ایران شده است.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد در ارتباط با حمایت اتحادیه اروپا از ادعای امارات متحده عربی درباره جزایر سگانه ایرانی. می‌خوایم همراه بشیم با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در هلند. پیش از این فقط خاطر نشون بکنم که اگر خاطرتون باشه ما شاهد رفتاری مشابه نه در این سطح از سوی چین و روسیه هم بودیم و این اتفاق در گذشته هم مسبوق سابقه بوده، اما بشنویم صحبت‌های دامون گلریز.
فراتر از بیانیه‌هایی که قبلتر با حمایت روسیه و چین امضا شده، در اونجا حداقل این بحث مطرح میشد که باید در این مورد بحث بشه، یعنی در خصوص جزایر سگانه گفتگو بشه، بحث بشه و این مشکل رو حل بکنیم. در صورتی که در بیانیه اتحادیه اروپا با کشورهای عضو شورای خلیج فارس عملاً ایران رو به عنوان اشغالگر جزایر سگانه امارات متحده، یعنی اصلا مشخصاً این جزایر رو حاکمیتش رو به امارات متحده تثبیت میکنه و مطرح میکنه که ایران نقض حاکمیت امارات رو در دست گرفته و این رو باید پس بده.
به نظر این مبنای حقوقی داره بیشتر یا مبنای سیاسی داره؟
مبنای سیاسی داره، با اینکه در این بندی که آمده در پاراگراف 46 اشاره میکنه به پاراگراف 45 و میگه که در عمل طبق حقوق بین الملل و غیره ما اعتقاد داریم که حاکمیت امارات نقض شده، ولی این میدونید یک بیانیه مشترک و یک نظر سیاسی در ذیل نخستین جلسه‌ای که در بروکسل برنشستی که در بروکسل برگزار شده. میدونید این بزرگترین نشست دو جانبه جهان هست، برای نخستین بار 33 کشور عضو اتحادیه اروپا و شورای خلیج فارس کنار هم اومدن، ولی پرسش اصلی شما اینه که چرا واقعا چنین چیز رو اتحادیه اروپا در دست گرفته؟ من امیدوارم اینم در پرانتز بگم که ایرانیان میهندوست در اتحادیه اروپا اعتراضات خودشون رو به گوش مقامات 27 کشور عضو این اتحادیه برسونن. نقض حاکمیت ملی ایران بزرگترین خطاییه که میتونه باعث این بشه که اتفاقا جمهوری اسلامی تقویت بشه. ولی دلیل اصلیش برمیگرده آقای زرگامی به این که ببینید بعد از جنگ اوکراین عملا اتحادیه اروپا برای وابستگی خودش به موضوع انرژی روسیه احتیاج به یه جایگزین داشت و این جایگزین رو در امارات پیدا کرد. ای کاش ایران بود. به طور مثال از نگاه ارقام حجم تجارت دو جانبه بین اتحادیه اروپا و امارات به طور مشخص از 124 میلیارد دلار در سال 2021 به نزدیک به دو برابر، یعنی 205 میلیارد دلار در سال گذشته رسیده و اتحادیه اروپا دومین شریک تجاری جی سی سی یا شورای همکاری خلیج فارس کشورهای عضو.
یعنی شما دلایل اقتصادی رو هم در این نوع تصمیم گیری ها و سوگیری ها دخیل میدونی؟
قطعاً برای اتحادیه اروپا مسئله انرژی یک موضوع استراتژیک شده، به خصوص به خاطر اینکه حدود 35-40% وابستگی داشت به روسیه و بعد از جنگ اوکراین برای فشار به روسیه که پوتین که جنگ اوکراین رو خاتمه بده مجبور شد که وابستگی خودش رو تا حدودی به امریکا، تا حدودی به امارات و تا حدودی هم به شمال افریقا گسترش بده، وابستگی انرژی خودش رو. ولی بخش دیگه برمیگرده به وضعیت کشور ما ایران، وضعیتی که در اون این کشور به خاطر نهاد ولایت اصلا دولت نداره. شما میبینید در این دو هفته گذشته پزشکیان و دولت وفاق ملیش کجاست؟ کو؟
منظورتون در جریان بحران خاورمیانه است یا مسائل دیگر رو دارید؟
بله
در جریان بحران خاورمیانه ما شاهد این هستیم که عباس عراقچی، یا شاید اینطوری بگیم که حالا برخی انتقاد هم میکنن در داخل خود ایران که دیپلماسی دیرهنگامه، ولی عباس عراقچی سفرهای بسیاری داشته و برای اولین بار وزیر خارجه ایران داره به مصر میره.
بله، ولی این سفرها نتیجه رو برمغان نیاورده، برای اینه که در 1 اکتبر این حملات احمقانه جمهوری اسلامی نسبت به اسرائیل اتفاق نیفته و اسرائیل رو بهترین هدیه برای اسرائیل نباشه که اسرائیل بخواد به خاک ایران حمله بکنه. الان از این فرصت دارن کشورها استفاده میکنن که جمهوری اسلامی زیر فشار بگذارن. ما شاهد دوشنبه گذشته، چند روز پیش، شاهد تحریم‌های اتحادیه اروپا بودیم، تحریم‌های انگلستان، بریتانیا و همچنین الان این بیانیه عملاً داره فشار سیاسی رو افزایش میده به جمهوری اسلامی که هزینه‌اش رو متأسفانه مردم ایران پرداخت خواهند کرد.
حالا بخوایم اگر به این نتیجه برسیم که چه راهی پیش روی جمهوری اسلامی هست در این شرایط که چنین مسئله‌ای مطرح میشه از سوی اتحادیه اروپا، این رو به صورت حقوقی پیگیری کنه و بتونه مانع فشارهای بیشتر در خصوص این جزایر بشه که می این سال هاست که محل مناقشه است بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی؟
خاطرتون باشه که خود عراقچی در نیویورک طبق گزارشات وال استریت جورنال و نیویورک تایمز، خود عراقچی تایید کرد که موشک های کوتاه برد به روسیه داده شده از ایران و همین باعث تحریم هایی شد که ما دوشنبه دیدیم اعمال کردن بخش هواپیمایی ایران ایر، و به علاوه اون عملاً حمله به اسرائیل و ارسال موشک که امنیت اتحادیه اروپا رو به خطر میرسه بزرگترین مشکلیه. جمهوری اسلامی هیچ راه حل سیاسی به نظر نمیاد که داشته باشه.
یعنی به نظر شما نمیتونه مسئله رو ببره به سازمان ملل یا به نهادهایی که به صورت حقوقی رسیدگی میکنن به این ماجرا؟
نه، فضا رو فضای سیاسی الان امواج سیاسی و انزوای ایران مطرحه که جمهوری اسلامی مسئول اون هست و اگر واقعا به دنبال راه حل سیاسی بگردیم این هست که هنوز که در آمریکا انتخاباتی انجام نشده، یک مذاکرات جدی و با اراده برای حل مشکلات استراتژیکی که دنیا با جمهوری اسلامی پیدا کرده انجام بشه و این به معنی کرنش و خوردن جام زرد توسط خامنه ای و سپاهیانش هست. این به این معناست که اون وقت میتونه سایه جنگ کنار بره، مسئله هسته‌ای حل بشه، مسئله گروگانگیری ها حل بشه، مسئله کشت و کشتار و ترورها در خارج از ایران در اتحادیه اروپا برای مخالفان همکاران شما در رسانه‌ها و غیره حل بشه و این احتیاج به اراده‌ای داره که من نمی‌بینم جمهوری اسلامی، خامنه ای و این حکومت از پسش بر میاد.
دامون گلریز بود که صحبتاشو شنیدی، تحلیلگر مسائل بین الملل در هلند که با ما همراه بود. یک رفت و برگشت رادیویی داریم، برمیگردیم و سری میزنیم به بحران خاورمیانه از نگاهی دیگه.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
لوید استین وزیر دفاع آمریکا تایید کرده که نیروهای نظامی این کشور از جمله با شرکت بمب افکن‌های بی‌2 به انبارهای زیرزمینی تسلیحات حوثی‌ها در یمن حمله کردند که در نوع خودش میشه گفت حمله بی سابقه بوده. این موضوع رو پی میگیریم در گزارشی از ایلیا جزایری و پس از اون نگاهی تحلیلی هم به این ماجرا خواهیم داشت.
حملات هوایی شدید بامداد امروز آمریکا به شماری از مواضع گروه حوثی‌ها در یمن، گروهی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود. برای نخستین بار آمریکا در حمله به مواضع حوثی‌ها از بمب افکن‌های راهبردی رادارگریز B2 استفاده کرد. گزارش‌ها حکایت از آن دارد که حملات هوایی آمریکا مواضعی در برخی منطقه تحت تصرف حوثی‌ها از جمله در صنعا پایتخت یمن و همچنین استان صدر را هدف قرار داد. پیشتر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا درباره تلاش‌های واشنگتن برای مقابله با گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه گفته بود:
اقدامات زیادی در حال انجام است. مهمترین کاری که می‌توانیم بکنیم تلاش برای بسیج جامعه جهانی و متحدانمان برای مشارکت در اقدامات جاری در لبنان و مناطق دیگر برای فروکاستن از تنش هاست. اما وقتی با گروه های غیر منطقی مانند حزب الله و حوثی ها روبرو باشی، مشخص کردن اقدامات لازم آسان نیست.
درباره حملات بامداد امروز وزیر دفاع ایالات متحده در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروی هوایی آمریکا در حمله دقیق 5 پایگاه زیرزمینی انبار تسلیحات حوثی‌ها را بمباران کرد. به گفته آقای آستین جنگ افزارهای انبار شده در مواضع هدف قرار گرفته شامل تسلیحاتی است که حوثی‌ها با استفاده از آنها کشتی‌های غیر نظامی و نظامی را در منطقه هدف قرار می‌دهند. وزیر دفاع آمریکا با اشاره به استفاده از بمب افکن‌های راهبرد B2 در این حمله گفت یکی از اهداف حمله نشان دادن توانایی‌های ایالات متحده در هدف قرار دادن پایگاه‌هایی است که دشمنان آنها را دور از دسترسمان می‌پندارند. پیشتر آمریکا و بریتانیا حملاتی مشترک علیه مواضع حوثی‌های یمن انجام داده‌اند. پس از آغاز جنگ در نوار غزه در 15 مهر گذشته حوثی‌های یمن هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری و همچنین نظامی در دره سرخ را آغاز کردند. آنها می‌گویند این حملات علیه کشتی‌هایی است که با اسرائیل و متحدانش در ارتباط هستند و هدف از آن کاستن از فشار بر فلسطینی‌ها در نوار غزه است. حوثی‌ها همچنین چندین بار به سوی اسرائیل موشک بالستیک و پهپاد پرتاب کرده‌اند. مقام‌های اسرائیلی جمهوری اسلامی ایران را عامل ناآرامی‌ها در منطقه به خاطر حمایت از گروه‌های نیابتی‌اش می‌دانند. پیشتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این باره گفته بود:
آیا ایران علیه حزب الله، حوثی‌ها، حماس و دیگر گروه‌های نیابتی‌اش تحریم تسلیحاتی اعمال می‌کند؟ البته نه. این محور تروریستی متحد است.
این در حالی است که بامداد امروز شهر ساحلی لاذقیه در غرب سوریه هدف حمله هوایی قرار گرفت. خبرگزاری رسمی سوریه سانا و دیدبان حقوق بشر سوریه اسرائیل را عامل این حمله دانستند، اگرچه اسرائیل تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که هدف حمله انبار تسلیحات وابسته به حزب الله لبنان بود، گروهی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود و اکنون با اسرائیل به شدت درگیر است.
گزارش ایلیا جزائری رو با هم شنیدیم. در همین ارتباط گفتگو رو داشتم با حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی در نیوکاسل، و از او پرسیدم که پیام اقدامی که ایالات متحده آمریکا علیه حوثی‌ها انجام داد آیا تنها متوجه حوثی‌های یمن می‌شد یا در پیام خودش مسائل دیگری هم مستتر کرده بود. بشنویم از حسین آریان.
در وهله اول استفاده از بمب افکن‌های استراتژیک دوربرد بی‌توی اسپریت اقدامی است دست کم در سال‌های اخیر در منطقه بی سابقه، برای اینکه از این بمب افکن‌ها در کوسوو و افغانستان و عراق و لیبی استفاده کرد و حالا هم تو یمن داره استفاده می‌کنه. هدف اولیه اینی که بخواد اون انبارهای مهمات زیرزمینی یمنی‌ها رو از بین ببره و تا سرحد امکان اینها رو ضعیف بکنه که اشکالی و به طور کلی اختلالی در خطوط مواصلات دریایی و تردد کشتی‌ها در دریای سرخ و خلیج بساب عدن ایجاد نکنند. بخش دیگرش با توجه به صحبت‌هایی رو که خود لوید آستین کرده گفته که این توانایی منحصر به فرد آمریکاست که این کار رو ما انجام دادیم با بی‌2 و داریم به دشمنانمون میگیم که اگر فکر بکنند که میخوان مکانهایی رو دور از دست ما نگه دارند، ما فارغ از این که این مکانها در چه عمقی قرار داشته باشه و چقدر مستحکم باشه، اگه بخواییم اونا رو میتونیم از بین ببریم. این یک پیامی است به باور من به جمهوری اسلامی با توجه به برخی از مکانها از جمله مراکز هسته‌ای که در زیر زمین هست. بخش سومش به باور من انجام این کار این است که خیال اسرائیل را تا سرحد امکان از این جبهه حوثی‌ها که گهگاه موشک‌هایی یا پهپادهایی به طرف اسرائیل روانه می‌کردند آزاد بکنه که بتونه اسرائیل تمرکز داشته باشه به بخش‌های دیگه.
یعنی به نظر شما این تأثیری خواهد گذاشت در حمله احتمالی تلافی جویانه اسرائیل؟
تأثیر اونچنانی نمیذاره، ولی کمک داره میکنه به اسرائیل که منابع خودشو و حواس خودشو متوجه اون چی که میخواد در ارتباط با حمله احتمالی در ایران داشته باشه یا با حزب الله. ولی دادن حتی این سامانه پدافند تاد که یک لایه دیگری به پدافند هوایی اسرائیل اضافه کرده، اینها همش در ارتباط با حمایت از اسرائیل و کمک از اسرائیل و مطمئن بودن که اگر اسرائیل حمله بکنه به ایران که احتمالش بسیار زیاده، بتونه این کشور در مقابل واکنش موشکی بعدی جمهوری اسلامی توانایی بیشتری داشته باشه. برای اینکه بر مبنای این حملات اخیری رو که جمهوری اسلامی انجام داد، تعدادی از این موشک‌ها از سیستم پدافند هوایی اسرائیل عبور کردند.
شنیدید از حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی در نیوکاسل، در ارتباط با حمله ایالات متحده آمریکا به انبار تسلیحات زیرزمینی حوثی‌های یمن. در این حمله ایالات متحده آمریکا از بمب افکن‌های بی‌2 استفاده کرده و انبارهای زیرزمینی تسلیحات حوثی‌ها در یمن رو هدف قرار داده. از شما هم دعوت می‌کنیم که حتما اگر نظری دارید، ایده‌ای دارید درباره آنچه که از رادیو فردا می‌شنوید، به ویژه از برنامه‌های خبری و تحلیلی ما مثل ایستگاه 14، مثل ساعت 14، ایستگاه 19 و 22، حتما با ما در میون بگذارید. 00420221122113 در اختیار شماست. همچنین @ فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام رو هم شما در اختیار دارید. info@radiofarda.com هم آدرس یا نشانی ایمیل ماست. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، با یکی از برنامه‌های رادیو فردا آشنا بشید و پس از اون هم می‌پردازیم به یک موضوعی خارج از گود سیاست، البته که تا حدودی هم با سیاست ارتباط داره.
من بیژن موسوی‌ام و با یه آواگرافی نو برگشتم پیشتون، جایی که تو اون هر اون چه در مورد موسیقی عام پسند غربی احتیاج دارید بدونید براتون مهیاست. اخبار و اطلاعات و روایات و شایعات دنیای موسیقی عام پسند همه و همه حالا و اینجا تو پادکست آواگرافی رادیو فردا. پادکست آواگرافی رو همین حالا و روی پادگیراتون پیدا کنید و فالو کنید که به محض منتشر شدن قسمت جدید از اون با خبر شید.
بله، بپردازیم به یک موضوع جذاب برای شنونده های رادیو فردا، اونهایی که سینما رو دنبال میکنن و دوست دارن. پرویز شهبازی رو من خاطرم هست همه ما شاید با فیلم بسیار تاثیرگذار و متفاوت شناختیم، نفس عمیق، فیلمی که سال 1381 تولید شده بود. آقای شهبازی به تازگی یک فیلم رو کارگردانی کرده به اسم رکسانا. خب فیلم با مشکل روبرو شده، 15 دقیقهش سانسور شده و حالا اعلام شده که سازندگانش تصمیم گرفتن در اعتراض به سانسور حکومتی که روی فیلم اعمال شده فیلم رو نمایش ندند. پرویز شهبازی تا به حال جایزه‌های بسیار دور هم برده. فیلم رکسانا هم از گزینه‌های ایران برای معرفی به اسکار در بخش بین الملل بود، اما فیلم دیگری به آکادمی معرفی شد. فریدون جیرانی کارگردان و اعضای هیئت انتخاب فیلم برای معرفی به اسکار پس از کنار گذاشته شدن فیلم پرویز شهبازی در نامه‌ای از این اقدام ابراز تأسف کرده بود. حالا مهدی طاهباز رفته سراغ حاشیه‌های رکسانا.
مهم نیست که رد بدی یا نه، بگی مثل بچگی یا من، ازت دیگه خسته شدم، قرارمون رفت تا قیامت. زیر نخلا رسیدیم تو جزیره، ما دیگه فردا نیستی، منو تنها میذاری پیش سنگا.
فیلم سینمایی رکسانا 15 دقیقه سانسور شده و با این مقدار حذف بخش‌های کلیدی از فیلم آسیب دیده و روند قصه مخدوش شده. به همین دلیل فیلم را اکران نخواهیم کرد. اینها صحبت‌های سازندگان فیلم رکسانا به کارگردانی پرویز شهبازیه که در اطلاعیه‌ای توسط روابط عمومی این فیلم در اختیار خبرگزاری‌ها قرار گرفته. سازندگان رکسانا اعلام کردند که حاضر نیستند به خاطر سانسور فیلمشون رو روانه پرده سینماها کنن، فیلمی که قرار بود از آبان ماه اکران عمومی بشه.
سیفرد منم ببینم.
تو رو نمیدونم ولی من مسلمونم، به خدا با همی سرشو میزن.
من میترسم، خودش آتیش میزنه، خونه رو آتیش میزنه، بدبخت میشه.
رکسانا هشتمین فیلم سینمایی پرویز شهبازیه بعد از آثاری مثل نفس عمیق، در بند، طلا و عیار 14. اون گونه که عنوان شده این فیلم داستان یک قمارباز جوانه که عاشقانه غیر منتظره رو با یک دختر هنرمند با استعداد پیدا میکنه. او تصمیم میگیره زندگی خودش رو تغییر بده تا فردی بهتر و مفیدتر بشه. فیلمی که سال 1401 تولید شد اما تاکنون فرصت اکران عمومی پیدا نکرده و البته در چند جشنواره جهانی نمایش داشته و جوایزی هم دریافت کرده. رکسانا یکی از گزینه‌های ایران برای معرفی به اسکار در بخش فیلم بین‌المللی بود. فیلم‌ها برای اینکه وارد این بخش بشن باید در کشور معرفی کننده اکران عمومی بشن. شهری بر ماه اعلام شد که این فیلم به صورت محدود در یکی از شهرستان‌ها اکران عمومی شده تا بتونه گزینه ایران برای اسکار باشه. اما این فیلم گزینه هیئت انتخاب کننده نبود. فیلم در آغوش درخت به اسکار معرفی شد که به اعتقاد خیلی ها گزینه مناسبی نبود با توجه به حضورهای بین المللی این فیلم. این انتخاب حتی صدای اعتراض فریدون جیرانی کارگردان سینما و یکی از اعضای همون هیئت انتخاب هم در آورد. آقای جیرانی یک نامه خطاب به پرویز شهبازی نوشت و از اینکه رکسانا انتخاب نشده ابراز تأسف کرد.
تو چه شد معجزه می کرد،
حالا شدی موج بین درد، مشکلات و جرات دارم استتونم پشتت نمیگم.
اعلام سانسور 15 دقیقه فیلم رکسانا در حالی منتشر شده که چند روزی بیشتر از معرفی رئیس جدید سازمان سینمایی در دولت مسعود پزشکیان نمیگذره. این امیدواری در بین سینماگران به وجود اومده بود که در دولت جدید محدودیت ها در حوزه سینما کمتر میشه و فضا در مقایسه با 3 سال گذشته بازتر. آیا سالی که نکوست از بهارش پیداست یا اینکه مسئولان سینمایی در قبال رکسانا کوتاه میان؟
روزتون خوش.